أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در لمس و نظر به غیر مماثل بود و متحصل از ما تقدم این شد که در مورد پزشک معالج در فرض اضطرار بیمار به پزشک غیر مماثل محضوری نه برای بیمار در رجوع به اون پزشک غیر مماثله و نه هم محضوری برای پزشک در مباشرت علاج غیر مماثل، چرا که دلیل خاص بر جواز رجوع بیمار مضطر به پزشک غیر مماثل در صورت ضرورت که فرض شد این نه مستلزم که این مفاد دلیل این جواز معالجه پزشک غیر مماثل بود، نه از باب این که جواز رجوع بیمار میخواست جواز معالجه پزشک رو دلالت کنه. اصلا مفاد ادله این بود که اون پزشک معالج غیر مماثل اشکال نداره اگر بیمارش مضطره، نظر و لمس او محضوری نداره. و بعد بحث منتهی شد به این که مستفاد از کلمات برخی از بزرگان این بود که جواز رجوع به غیر مماثل منوط به ضرورت هم نیست، بلکه جواز رجوع به غیر مماثل به مجرد ارفقیت حاصل میشه، به تفصیلی که گذشت. در ضمن یک تکمیلی رو عرض بکنم بر اون چه گذشت تا بعد وارد مسئله مهمی بشیم که بحث لمس و نظر در موارد دانشجویی است که الان ممکنه نسبت به غیر بیمار یا حتی بیماری که فرض اینه که مضطر نیست، آیا جایز اون دانشجو که مباشر در علاج نیست لمس و نظر بر او جایزه یا نه، مسئله مهم محل ابتلای دانشجوهای پزشکی است. قبل از آنی که اون رو وارد بشم یک تکمیل رو بر بحث سابق به نظرم آماده عرض بکنم. سابقا ما گفتیم که ادله اضطرار کافیه برای جواز مباشرت پزشک معالج نسبت به بیمار مضطر نیست، ولذا برای جواز مباشرت علاج برای پزشک استمداد کردیم از دلیل خاص. گفتیم روایات خاصی که مفادش این بود که پزشک غیر مضطر، پزشک مضطر نبود، پزشک غیر مضطر معالجه کند بیمار مضطر را اشکال نداره. بحث حدیث رفع مضطر رو الی و حدیث لا ضرر رو گفتیم این نمیتونه دلیل بر مشروعیت کار پزشک باشه، چون لا ضرر و حدیث اضطرار مفادش اینه که برای شخص مضطر حکم منتفیه، پزشک مضطر نیست. پزشک اگر معالجه نکنه که ضرری نزده که بخواد لا ضرر بگه اشکال نداره معالجه کنه. این اونی بود که سابقا گفتیم، ولذا در موارد اضطرار باید دلیل خاص نسبت به غیر مضطر فرض بشه تا بشود شخص مضطر رو شخص غیر مضطر علاج کنه. اون وقت باید ببینیم اون دلیل خاص اطلاق داره نداره، دیگه ملاک اونه. اخیراً به ذهنم یه نکته خطور کرد و به دنبال اون این مطلب رو تکمیلی براش بیان کردیم و اون که اشکال ما سابقاً در مثل لا ضرر و اضطرار این بود که در جایی لا ضرر و اضطرار منطبقه که اون شی، اون امر واقع، اون ضرر مستند به اون موضوع الحکم باشه. یعنی مثلا فرض بکنید من مالک اگر بخوام تصرفی بکنم در این ملک خودم، این تصرف من مستلزم تورر همسایه است. لا ضرر میگه من مالک ولایت بر تصرف در مال خودم ندارم، چون اون ضرر واقع در بر همسایه مستند به فعل منه و فعل منم مبنیه بر ترخیص شارع. شارع گفته میتونی ضرر بزنی، چون الناس مسلطون علی اموالهم. لا ضرر میگه ما حکمی رو جعل نکردیم که اون حکم منشأ ضرر بشه. درسته ضرر فعل مکلفه، من دارم ضرر میزنم، اما ضرر من به استناد جعل ولایت از ناحیه شارع. شارع به من گفته تو میتونی ضرر بزنی، چون شارع گفته میتونی در مال تصرف کنی، اگر بناس جواز تصرف برای من ثابت بشه، یعنی جواز اضرار. در حالی و خود این جواز اضرار معناش اینه که نشأت گرفتن ضرر از جعل شارع. شارع با ترخیص خودش یک حکم ضرری داره جعل میکنه. حکم ضرریش سلطنت بر تصرف در ملک خود مالک که موجب تورر همسایه است. گفتیم که در مورد پزشک فرض اینه که ضرر مستند به پزشک نیست. بله پزشک میتونه مانع از تورر بیمار ایجاد کنه و گفتیم که معلول مستند به مقتضیشه نه به عدم مانع، و درستم اینو گفتیم در اونجا. یعنی اگر شما دیدید کسی رو دارن میکشن، دست رو دست گذاشتید، دفاع از او نکردید، شما قاتل نیستید یا هستید؟ قطعا صدق قاتل نمی کنه. بله من میتونستم مانع ایجاد بکنم، اصلا واجبم بود مانع ایجاد بکنم، گناه هم کردم مانع ایجاد نکردم، ولی عدم ایجاد مانع موجب استناد فعل به من نخواهد بود. من کی من قاتلم؟ پزشک میتونست ایجاد مانع بکنه، ولی اگر ایجاد مانع نکرد پزشک قاتل مریض نیست. مریض خودش مریض بود، مبتلا بود، اون مرضش اقتضای موتش رو داشت، مرد، به رحمت خدا رفت. پزشک میتونست علاج بکنه، نکرد، گناه کرد. اما اینکه پزشک قاتله؟ کلا. و در مواردی گفتیم و مانع پزشک نه به خاطر عدم مانع، بلکه به خاطر تعهد انشائیشه، به بیانی که در جای خودش به تفصیل گفتیم. حالا اخیراً به نظرم این گونه آمد که بعید نیست بگیم اینجایی که پزشک اگر معالجه نکنه به استناد این که شارع گفته حرام بر توی پزشک معالجه این بیمار رو بکنی به خاطر این که مماثل نیست، ضرر مستند به شریعت میشه. چرا؟ به خاطر این که این به اصطلاح پزشک، فرض کنید اگر شارع جلوشو نگیره، بهش نگه که معالجه نکن، اگر شارع نگه، خب این پزشک اگر به صورت طبیعی اقدام بر علاج میکنه، خب در این صورت اگر شارع به این پزشک بگه ای پزشکی که اگر من هیچی نگم تو میری اقدام بر علاج میکنی، حق نداری معالجه کنی. عرفاً میگن این ضرر واقع در خارج به خاطر حکم شارع بود، چون اگر شارع نگفته بود که اتفاق می افتاد، چون این پزشک میرفت مباشرت در علاج میکرد. در جایی که اگر شارع منع نمیکرد، شخص پزشک اقدام بر منع میکرد، یعنی اقدام بر مانع از تورر بیمار و اقدام بر علاج میکرد. در این فرض اگر شارع بیاد بگه ای پزشک حق نداری اقدام کنی، خارجم درسته ما بگیم که این اتفاقی که در خارج، این ضرری که در خارج، این موتی که در خارج اتفاق افتاد مستند به این حکم شریعت بود، چون اگر در خارج این حکم نمی بود این قضیه، این ضرر اتفاق نمی افتاد. در جایی که اگر این حکم نمی بود، پس مانع در حقیقت اونی که موجب میشه این قضیه در خارج اتفاق نیفته چیه؟ همین حکم شارعه. منتها خب برمیگردید به ما بگید که شارع اگر این حکم نمی کرد این اتفاق نمی افتاد. خب این که شارع اگر این حکم نمی کرد این اتفاق نمی افتاد، یعنی شارع میتونه مانع ایجاد کنه. پس این میشه مثل همون موردی که شخص میتونه مانع ایجاد کنه. چه فرق است بین اون مواردی که میگفتی که منی که در کوچه میگذرم میتونم مانع قتل بشم، میگید قتل به من مستند نمیشه، اما شارع میتونه مانع از وقوع این قضیه بشه، شارع بگه که اقدام بر این کار نکن. خب در این صورت شما میگید ضرر مستند به شارع میشه. همین رو بخواییم بگیم، میخواییم بگیم فرق است بین این که عدم ایجاد مانع و بین ایجاد مانع. اونجایی که من تو کوچه میبینم این کسی رو دارن میکشن، من ایجاد مانع نمی کنم، نه اینکه مانعی از شیء ایجاد میکنم. عدم مانع کافیه برای صحت استناد نیست، ما برای استناد یک وجودی را میخواهیم. وجود مستند به مقتضیه، یا مستند به مقتضیه یا مستند به وجود مانع. عدم مانع صالح برای استناد نیست، ولذا این که شارع میبینید استناد به او پیدا میکنه در این مورد، این به خاطر اینه که شارع وقتی که میگه این کار رو انجام نده یعنی مانع از تحقق علاج میشه، نه اینکه عدم مانع از وقوع موت مانع ایجاد نمیکنه، مانع از حیات ایجاد میکنه، مانع از علاج ایجاد میکنه، ولذا به او استناد پیدا میکنه. نظیر همینی که ما بالخصوص همین نوشتیم، نظیر این که یک کسی داره میخواد بره کسی رو از آب بگیره نجات بده، او در حال غرقه، شما بگیریتش نگهش داری، درسته؟ ما یعنی مادریه میخواد بره بچهش رو شیر بده، این بچهش نمیره، شما مادرش رو بگیرید زندان بکنید. اگر مادرش رو گرفتید زندان کردید، شما قاتلید. به شمایی که ایجاد مانع کردید از تأثیر مقتضی به شما استناد پیدا میکنه، ولو اینکه موت مستند از بابی که این بچه شیر نخورد، اما اونی که موجب شد این بچه شیر نخوره کی بود؟ مادر که داشت اقدام میکرد، شما مانع از شیر دهی شدید، ولذا به شما استناد پیدا میکنه. امر وجودی، یعنی مقتضیه نگید مقتضی مرگه، یعنی اونی که مرگ مقتضی مرگه، یک امر وجودیه. این یعنی شارع با جعلش و حکمش در حقیقت
به طور طبیعی درمان میشد. من شارع گفتم درد نزن مانع دم.
این داره ایجاد اون مانع رو میکنه، ولذا به او مستند میشه. اون وقت اگر بگید خیلی خوب، شارع در اون جایی که پزشک اگر اقدام می کرد، در این صورت شارع اگر بگه اقدام نکن اشاره استناد پیدا میکنه، ولی اگر شارع نمی گفتم این پزشک اقدام نمی کرد، پس معناش این نیست که اونجام شما بگید که شارع تجویز بکنه. کلام اینه که نمی شود حکم رو معلق بر اراده مکلف قرار داد. شارع بگه اگر پزشک اقدام بر علاج بکنه مجازه، اگر اقدام بر علاج خودش نکنه حرامه. اصلا حکم آمده تا منشأ فعل تحرک و عدم تحرک یا رخصت و عدم رخصت بشه. این که بگی اگر پزشک بره این بیمار رو معالجه بکنه در این صورت مجازه، چرا؟ برای اینکه در این صورت اگر بخواد شارع بگه نرو استناد پیدا میکنه مرگ اون بیمار به پزشک. پس در جایی که خود پزشک اقدام بر علاج داره با قطع نظر از حکم شارع، در اینجا حرمت اقدام نداره. ولی اگر نه پزشک با قطع نظر از حکم شارع اقدامی نمیکنه، اینجا بگیم حرام پزشک علاج بکنه، چون در این صورت دیگه استناد نداره. کلام اینه که حرمت علی تقدیر ترک اقدام اصلا معنا نداره، ولی ما اینجوری عبارت رو اینطور نوشتیم. بله ببینید، و یمکن ان یقال، اینه چند سطر رو من بخونم، و یمکن ان یقال حیث و کان الرجل، که پزشک باشه، غیر ممتنع عن معالجه الانثى يكون تحريم العلاج عليه موجبا لاستناد الضرر الواقع الى الشرع وان كان مقتضى الضرر غيره فمنع الرجل عن دفع الضرر الذي يندفع لولا منع الشارع موجب لاستناد وقوع الضرر الى الشارع فانه لولا لم يقع الضرر فرضا لاقدام الرجل على دفع الضرر وتعليق الحرمه، يعني حرمه معالجه، على فرض عدم اقدام الرجل على العلاج مستحيل، لانه من تعليق الجواز على الارتكاب والمنع على الاجتناب، مع ان المقصود بالنهي هو جعل الداعي على الترك لا جعل الحكم على تقدير الترك من غير جهة النهي، كما أن المقصود من الإباحة هو الترخيص في الفعل لا فرض الفعل مباحا على تقدير الارتكاب. فلاحظ، فلذا بنظر مياد إطلاق دليل لا ضرر وحديث رفع اضطرار با این بيان و این انضباط منعي از شمولش نسبته، با اینکه اطلاقه منعی از شمولش نسبت به موارد پزشکی که خودش این پزشک مضطر به معالجه نیست، منعی از شمول اطلاق دلیل نسبت به اون وجود نداره.
شما اینکه با اعلام اراده مکلف شده معنی نمیدید، ما اینو برمیداریم میگیم مثلا از اول ممانعتی نیست،
شارع منعی نداره، چون اگر بخواد شارع منع بکنه معناش اینه که ضرر مستند به شارعه.
اگه خودش اراده کرده باشه اینو، این اشکال رو چطوری حل بکنه؟
کی اراده کرده باشه؟
لازمش اینه که معلق باشه بر اراده
اون. نه دیگه، معلق بر اراده نیست، یعنی حتی اگر پزشک اراده علاجم نداشته باشه، شارع در اون فرد بگه حرام تو اقدام بکنی. کلام اینه که شارع وقتی تحریم اقدام او رو میکنه، در حقیقت اون ضرر واقع در خارج مستند به شرع هم هست. حالا مکلف اگر شارع این کارم نمیکرد، عصیانن اقدام بر دفع ضرر نمیکرد، دیگه اون مستند به شارع نیست. باید از حیث مجال تشریع ضرر از ناحیه شرع نشأت نگیره. حالا از ناحیه عصیان ضرر بگیره، از بابی که پزشک معالجه نکرد، شارع میگه من حکم ضرری جعل نکردم، نمیگه ضرری در خارج ولو استنادن به عصیان محقق نمیشه. اون رجل انصاری که فرض شد در روایت سموره، اون به اصطلاح سموره دخولش ممکنه بعد از آنی که شعار لازررم جلب بکنه محقق بشه، اما دیگه اون دخول اون سموره دیگه مستنده به شعار نیست. شعار مجال وقوع ضرر رو در حیطه تشریعش بسته، میگه ای سموره حق نداری وارد بشی، منتها سموره اسیانن وارد میشه، این موجب نمیشه که دیگه ضرر به شریعت نسبت پیدا کنی.
اما اگر من دارم ناجی و دستت رو بگیرم نجات بده، من قاتل میشم.
من قاتلم، ولی اگر ناجی نه در ناجی غریق، ناجی غریق گفتیم اون اونجا ضامنه و قاتلم محسوب میشه، چون تعهد داره به انجام اون کار. و ها چرا؟ آره اگر ناجیه کسیه که میتونه کسی رو نجات بده، داره نگاه میکنه ببینه این چجوری این آقا غرق میشه، خب این قاتل محسوب نمیشه. ولی اگر این آقایی که کنار دریا وایساده ممکنه اقدام بکنه فی حد نفسی، شما برید دستاشو قفل کنید، میگن در این صورت میگن که این وقوع این جریمه، وقوع این موت به شاهد این که اگر شما میخواست ناجی غریق میخواست بره اقدام بکنه نجات بده، خب کسی میامد دستشو میگرفت که اقدام نکنه، کی قاتل بود؟ نمیگفتن وقوع این قتل به واسطه اینه که دست منو گرفتی، وقوع این ضرر، وقوع این غرق به واسطه اینه که تو دست منو گرفتی، اگه دست منو نگرفته بودی که این قصد اتفاق نمی افتاد. اگر می آمدی نجاتم می دادی، ولیکن کلام اینه که نجاتت ندادم دلیل این نیست که من قاتلم. اما اینجا فرض اینه که چون مانع از اقدام او شده عرفن، بابا اینا قضیه عرفیه است دیگه، چرا فرق نمیذاره؟ یعنی جازه میست که فرق اینی
اگر
اونه
فرق نمیذاره تصدیب رو که تصدیب عرفی رو که داره تو مانمتی که
ولذا خود فوهام دارن، که اگر کسی جایی محبوسه، اون کسی که آذوقه برای او میبره، شما اینو نگه دارید براش آذوقه نبره. میگن این آقایی که این مانع از رسیدن آذوقه میشه این قاتله، ولی که ما
یکم حبسش کرده
نه این حبس نکرده،
یکی دیگه یه شخص ثالثی حبس کرده،
آره.
یکی محافظشه، یکی مانع از محافظه. اون کسی که اول در رو قفل کرده انصافا من میام در روی نفر قفل میکنم، یه آدم خیر پیدا میشه هر روز برای این نهار میبره،
آره.
یه آدم شر دیگه که رفیق منم هست میاد دست اینو میگیره، انصافا میگن منی که در روی اون قفل کردم من قاتلم، یا اون کسی که مانع از
نه منافات نداره، این منافات نداره که مجموع هم به قول شما اینی که قفل کرده هم اونی که مانع آذوقه شده، هر دوشون و حتی ممکنه مستند به جز اخیر علت باشه. اونی که قفل کرده فرض اینه که دیده که این آقا آذوقه میبره، خب قفل کردن علت مرگش نیست، اما اونی که در نهایت منشأ مرگه کیه؟ اون کسیه که مانع از آذوقه بری شد. این حرف به نظرم حرف بعیدی نیست، با این بیان میشه با اطلاق دلیل مشروعیت فعل پزشک رو در مواردی که گذشت بیان کرد. اما نه از باقی ضرر مستنده، اونی که نجات نداده در اون موردی که میتونست ایجاد مانع بکنه اینو نمیگن شما کشتی، اما اونی که مانع از آره استناد رو نه ما بخوایم استناد رو بله دیگه بخوایم بگیم تسبیب
ولی بحث زرر
میدونم انتصاب دیگه ما انتصاب میخوایم اگر انتصاب میخوایم کما این که در حکم شارع انتصاب به شهر پیدا میشه لازمش اینه که در اون موردی که طرف ایجاد مانع میکنه نسبت به دیگری باید به او هم استناد پیدا کنه، برای اینکه اون مانع تکوینیه این مانع جعلی و تشریعیه.
مانع انتصاب
عدم مانع اصلا انتصاب نیست، مذمت میکنن نه از باب انتصاب، نمیگن قتل تو قاتلی، میگن چرا مانع قتل نشدی. فرق بین این که نه شریک قتل نیستی، منع از قتلم واجبه، چرا مانع نشدی امرون، چرا قاتلی امرون آخر. مسئله بعدی که از مسائل مهمه و محل ابتلای نظام پزشکی کل جوامع، بحث لمس و نظر دانشجو. ما تا اینجا مشروعیت لمس و نظر رو برای پزشک نسبت به بیمار اثبات کردیم، هم به دلیل خاص هم به اطلاق، با این بیانی که امروز عرض کردیم به اطلاق لازرر و حدیث استرارم شد. حالا اگر این بیان رو قبول نکنید، عمدتا دلیل خاصم داشتیم که تفصیلش گذشت. حالا بحث دیگه اینه که در کلام مرحومای تبریزی قدس سر رو هم عنوان شده، اینه که کسانی که فرض کنید پزشک یا دانشجوی پزشکی، اما نسبت به شخص بیمار اقدام نمی کنن، بلکه نسبت به شخص غیر بیمار، یا اگرم نسبت به بیمار فرض اینه که معالج نیست، دانشجوییه که میاد نگاه میکنه، فقط نگاه میکنه، معالج اون پزشکیه که اون استادیه که داره مباشرت در علاج داره، این دانشجو میاد فقط نگاه میکنه، به جنس غیر مماثل، حتی به مواضع خاصی که برای مماثل هم جواز نظر نیست، چون که این آقای مرد یا آقای خانم که نمیشه دیگه، این آقا در حقیقت بعد از این میخواد متخصص زنان و زایمان بشه. اینجور شده که در کشور ما الان متخصصان زایمان مرد بیش از خانم شاید باشه، نمیدونم اگر در حد من نمیدونم بالا، ولی غرض این هم موجبی هم نداره، نه اگر براست واقعا به الکفای مرنیس محقق بشه، چون که اینجوری که گفته میشه زنها در تخصص زایمان و اینها خیلی خلاصه قابل ذکر نیستن، اینجوری گفته میشه و ما هم به حسب تجربه در بعضی از موارد کاملا برمون محسوس بود این جهت که اگر نبود اون پزشکان متخصص مرد، بعضی از خانومها دیگه به خلاصه آخرت ملحق شده بودن. حالا به هر حال این کبرای قضیه اینه که اگر بنا بشه که حفظ حیات زنان زایمان، که زنانی که حامله هستن و بعد زایمان برشون محقق میشه، منوط به اینه که مردانی همین الان که هنوز ضرورت اتفاق نیفتاده باید برن تخصصش رو پیدا بکنن برای حفظ حیاتی که 20 سال دیگه من میدونم یه خانومی حیاتش بنده به پزشکی و علاج منه. خانم آقای تبریزی میفرماد بر این دانشجو امروز واجبه یا حداقل مجازه بره تحصیل تخصص رو بکنه، ولو به لمس و نظره به غیر مماثل، جایزه بر او مبادرت بر این کار، بلکه میشه گفت واجبم میشه گفت هست. حالا در حد این عبارت من رو آقای تبریزی در مقام بخونم تا بعد ببینیم وجهش چی میتونه باشه. بله، عبارت اینه، اولا سوالو بخونم، این جانب دانشجوی سال ششم رشته پزشکی که گاهن کلمه عربیه، گاهن خب که گاهن باید بشه گاهی، که گاهن با بدن عریان نوامیس مردم سر و کار دارم. کار دارم منظورش معلومه دیگه چیه. و با توجه به این که فردی جوان و معتقد هستم و برای این که نمیخواهم حتی نگاه حرام داشته باشم، تکلیف من چیست؟ خوب دقت کنید، مرحوم آقای تبریزی فقیه چی جور داره جواب میده تا بعدم ببینید چی وجهش میتونه باشه. فعلا متن جواب ایشون استدلالی هم تو کلام ایشون نیست. بسمهی تعالی معالجه طبیب غیر مماثل در جایی که مورد اضطرار باشد و مماثل موجود نباشد و یا خبرویت غیر مماثل در کاری که به او مراجعه می شود بیشتر باشد مانعی ندارد. تا اینجا که رفتی به جواب نداشت. و در مقام آموزش، از اینجا جوابه، و در مقام آموزش و یادگیری همچنان چه دانشجو، همچنان چه نمیخواد، هم نمیخواد،
همچنان چه در مقام آموزش
بله چنانچه اصلا هم نمیخواد، و در مقام آموزش و یادگیری چنانچه دانشجو اطمینان داشته باشد به معالجه زن مریض و نجات نفس محترم مبتلا میشود که متوقف بر آن آموزش است، در این صورت آموزش به این قدر که اگر مبتلا شد بتواند نفس محترم را نجات دهد مانعی ندارد. ولیکن در هر حال باید قصد التزاز جنسی نداشته باشد. معلومه دیگه، خب تلذذ جایز نیست، شما این که در فرض ریب هم جایز نیست اقدام. باید قصد التزاز جنسی نداشته باشد و الا حرام بوده و جایز نیست. نه نه نه، عبارت ایشون اینه، اینه چنانچه دانشجو اطمینان داشته باشد به معالجه زن مریض و نجات نفس محترم. لازم نیست که هر کدوم از اینا، معالجه زن مریض، معالجه زن مریض و نجات نفس محترم، اون یکیشه. نه 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 نه، منظور نیست که علاجی که حیات طرف موقوف باشه، نه. ایشون مخصوصا تمهیدی کرد، جلو گفت، جلوتر گفت حتی اگر ارفق باشم جایزه، جلوتر. خب حالا ایشون اول گفت که اونجایی که پزشک مباشر باشه با ارفقش هم جایزه مباشرت کنه، بعد میخواد بگه حالا دانشجویی که میخواد بگه اگر در آینده به اون چه فرض شد که اگر طبیب معالج میبود جایز بود، در آینده اگر بنا شد اطمینان داره بیماری پیدا میشه این چنین، که انه او تعلم برای او جایزه، نظر و لفظ بر او من این نداره. گمان من اینه که ایشون از این عبارت که انه حتی مورد ارفق رو هم میخواد بگه اشکال نداره، یعنی اگر بنا بشه بعدن حتی پزشک ارفق خواهد بود، الان بره مباشرت بکنه در یادگیری پزشکی و تحصیل تخصص تا اینکه بعداً ارفق به علاج باشه.
علاج یا نجاته،
اصل لازم نیست که همون باشه دیگه. آقای من، معالجه زن مریض، معالجه زن مریض لازم نیست که الا ولابد نجات از مرگ باشه. اولشو گفت معالجه زن مریض، بعد میگه لازم نیست معالجه زن مریضم فرض بشه، نجات نفس محترم مطلقا. اونم تازه نجات نفس محترم لازم نیست نجات نفس محترم از موت باشه، نجات نفس محترم از ضرورتی که فرض شد مباشرت علاج جایزه، بلکه ارفق بودنم حتی بعید نیست از عبارت ایشون. و الاس اون ارفق بودن رو برای چی قبل آورد که فرمود پزشک جایز مباشرت علاج بکنه در فرض ضرورت بیمار و فرض ارفقیت؟ سوال دانشجو که سوال از پزشک نبود، سوال دانشجو سوال از چی بود؟ این بود که من دانشجو چه کنم؟ ایشون فرمود پزشک میتونه معالجه بکنه حتی اونجایی که ارفق باشه، شمایی هم که دانشجو هستی اگر میدونی در آینده براست مثلا بیماری رو علاج کنی یا نجات بدی، اقدام تو بر لمس و نظر اشکال نداره. این فرمایشی میشه.
از
میدونم، یعنی منظور ایشون فقط موردیه که مرگ طرف ضرورت طرف منظور ایشون نیست. احتمال که با صرف احتمال ظهور عبارت اینه. من حالا دیگر موارد این مسئله رو تو دیگر کلمات ایشون الان مستحضر نیستم که اونجاها رو بخوام بگم که ایشون، ولی تو این مسئله احساس من اینه که منظور ایشون از قضیه جواز نظر برای دانشجو در موردیه که بعداً به معالجه حداقل مضطر، نه معالجه فقط شخصی که حیات او موقوفه. بله یکی از موارد موارد توقف حیاته، و اما اگر بنا بشه که انه، ببینید علاج جزء واجبات کفاییت دیگه، در موارد ضرورت جزء واجبات کفاییه. من میدانم، من مرد میدانم بعد از این کسانی از زنها و جنس غیر مماثل نمیمیرن بدون علاج، اما اضطرارشون در غیر موت مندفع نمیشه مگر به خلاصه من پزشک معالج. یعنی فرض بکنید حالا اگر خانومی که بارداره وضع حملش توسط پزشک انجام نشه یا ماما انجام نشه نمیمیره، بالاخره اون بچه متولد میشه و هر جور شده دیگران کمک میکنن اینا، اما با یک ضرورتی اتفاق میفته، یعنی با خطر مرگ و دست پنجه نرم کردن با مرگ. آیا در این صورت جایز نیست مرد بره اون خانم رو خلاصه، ولو خطر مرگ نیست اما خطر خلاصه اون اضطرار و شدت حالت، جایز نیست مرد مباشره در وضع حمله برای اون زن باشه؟ من بعید میدونم کسی تشکیکی در این جهت داشته باشه. و کیفکان، حالا این حالا ولو شما بفرمایید که قدر متیقن این که ایشون فرمود اگر این دانشجو میدانه بعدن خلاصه این خانمهایی مضطرن، حالا ولو حفظ حیاتشون یا اعم، منوط به اینه که این پزشک الان بره و تعلم بکنه، این دانشجو الان بره تعلم بکنه ولو به قیمت نظر حرام لولا این قضیه، که اگر این نبود حرام بود، ایشون میفهمد اشکال نداره، لمس و نظر اشکال نداره، بلکه حتی معناش اینه که چون واجب کفاییه حفظ نفس دیگه واجب هم هست. خب حالا دلیل بر این فرض چیه؟ بعد از آنی که هنوز که موضوع محقق نشده در خارج، بناست که به اصطلاح تا ظلمقدمه واجب نشده مقدمش هم واجب نباشه. خب الانی که شما به این دانشجو دارید اجازه میدی، دارید اجازه میدید در حالی که هنوز موضوع تکلیف فعلی نشده. اگر موضوع تکلیف فعلی نشده به تبعش تکلیف هم فعلیت پیدا نکرده، بعد از آنی که تکلیف فعلیت پیدا نکرده این کاری رو که داره دانشجو الان انجام میده از باب مقدمه است دیگه، مقدمه واجب قبل وجود ذل مقدمه خلاف قاعده است، چون به ملاک مقدمه مفوته میخواد واجب باشه نیاز به دلیل داره. پس به چه دلیل شما الان دارید میگید که برای این دانشجو واجب تعلم و یادگیری که فیما یعتی مبتلا به موضوعش میشود؟ این مبتنی بر بحث مقدمه مفوته است کاملا، یعنی مبنای این که یجب بر این دانشجو تعلم بر اساس وجوب مقدمه مفوته است که علی خلاف القاعده است، مخصوصا در مقام مقدمه، مقدمه حرامه، چون فرض اینه که لمس و نظر حرام اختیاره. یعنی اگر شما در مقدمه های مفوته دیگه میگفتید واجب از باب اینکه حرام که نبود، مثل وضو گرفتن قبل الوقت که اگر در قبل الوقت وضو نگیرید بعد الوقت تمکن از وضو ندارید، اون مقدمه مفوته بود، وضو گرفتن قبل الوقت که حرام نبود. خب اگر اونجا میگفتید مقدمه مفوته غیر محرم واجب، اما این مقدمه مفوته ایه که حرام هم هست. در فرضی که هنوز وجوب ذل مقدمه محقق نشده، مقدمه نواجب نیست اینجا، حرام هم هست. آیا وجوب اون شی فی ما بعد میتونه وجوب این مقدمه رو که حرام فی حد نفسه، یعنی در حقیقت تضاهم بین چی و چی؟ تضاهم بین وجوب علاج و بین حرمت نظر. این داخل در بحث مفوته است و یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمین.